بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. البته معنای این جریان این نبود که سن ما خیلی زیاده، حالا دیگه اون بمانه، ولی معنیش این نبود که ما سن اون خیلی زیاده. چی شد؟
بله
بله 19 سال بود. بسیار خوب، کلام در ارتباط با فرمایش مرحوم آغازی ها بود. من حقیقتا این کلامی که از آغازی ها نقل کرده بودم، چون سابقه بر آغازی ها رو نخوندم، آقای روحانی میگن این مال مرحوم شیخه، یعنی اون کلام قبلی که تفاوت بین تخصیص و تقیید، آقای روحانی مستندش به شیخ میکنن، ولی من کلام شیخ رو نگاه نکردم در متن، خواستم فقط تاریخچش رو بگم که آقای روحانی میگن این مال شیخ. بسیار خوب، رسیدیم به مطلب خود آغازی ها. اینی که دارم عرض میکنم صفحه 523 نهایت الافکار، همون جلد دو. مرحوم آغازی ها گفتن بحث رو باید به این ناحیه ما منتقل کنیم که موضوع برای اصالت و ظهور چیه؟ آیا موضوع عبارت است از ظهور تصوری یا موضوع عبارت است از ظهور تصدیقی؟ اون ظهوری که اصالت و ظهور میگه حجت ظهور تصوری است یا ظهور تصدیقی؟ من تو پرانتز دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. نکته اول اینه که اگر همین بحث آغازی ها در اینجا رو شما آدرس بزنید به اصالت و ظهور، اصالت و ظهور که بعدن در بحث ظهورات بحث میشه، اونجا آدرس بزنید که اینجا آقای آغازی ها بحث کرده که آیا اون ظهور ظهور تصوری یا تصدیقی است. گاهی از اوقات اگر این ارجاعات رو بدید، خیلی بعدن کارتون راحت میشه که بدونید مثلا این بحث در فلان جا بحث شده بود مفصل ترش. یه نکته. نکته دوم اینه که ما در اصالت و ظهور بعدن بحث خواهیم کرد که مفاد اصالت و ظهور چیه؟ آیا منظور از اصالت و ظهور همون اصالت العمومه، یا مفاد اصالت و ظهور یعنی حجیت ظهور؟ اینم فعلا اجازه بدید که نسبت به این فعلا قضاوت نکنیم، همونی که خودتون تا حالا از اصالت و ظهور میفهمیدید. الان اگه از شما بپرسن اصالت و ظهور یعنی چی؟ چی میگید؟ اصالت و ظهور یعنی چی؟ مفاد اصالت و ظهور چیه؟
میگه اون چیز ظاهر است متکلم، مراد متکلم بوده
یعنی چی؟ مراد بوده یا حجت؟
نه مراد بوده.
خب اگه این باشه، حالا بعد میشه که اصالت و ظهور موضوعش مراد تصدیقی باشه، مراد جدی باشه؟ میگید اونی که ظاهره مراد متکلم هم هست. من میخوام به این توجه کنید تا به نکته بحث برسید. یعنی اصلا مفاد اصالت و ظهور یعنی اونی که ظاهره، مراد جدی هم هست. پس موضوع اصالت و ظهور میشه چی؟ میشه مدل تصوری. اما اگه اصالت و ظهور یعنی اونی که ظاهره حجته، موضوعش میشه چی؟ میشه مدل تصدیقی. حالا اینو تو پرانتز الان عرض کردم، گفتم ما فعلا از مفاد اصالت و ظهور هم بحث نمی کنیم، ولی خواستم بهتون این نکته رو تذکر بدم که الان یه بخشی از بحثی که آغازی ها مطرح میکنه اینه که اصلا مفاد اصالت و ظهور چیه. یعنی وقتی بخواید اختلاف و واکاوی کنید، میبینید که اصلا یه بخشی از دعوا اینه که اصالت و ظهور رو تعریف متفاوت با هم کردن. خب این پرانتز بسته، خواستم فقط توجه به این نکته داشته باشید. مرحوم آغازی ها میفرماین که اگر ما بگیم موضوع اصالت و ظهور مدلول تصوریست، در این صورت باید بگیم تمسک با آن در شبهه مصداقی و مخصص جایزه. خب منظور آغازی ها از مدلول تصوری چیه؟ منظور آغازی ها از مدلول تصوری عبارت است از همون دلالتی که در تحقق اون دلالت صرفاً علم به وضع نقش داره، اون دلالتی که در تحققش فقط علم به وضع نقش داره و همراه با اون دلالت هیچ گونه تصدیق به شیئی ورای این که این لفظ دارای این معناست و خطور اون معنا به ذهن برای اون نیست. این میشه مدلول تصوری. به خاطر این خود آغازی ها تصریح میکنه منظور من از مدلول تصوری اون مدلولیست که با علم به عدم اراده متکلم قابل جمعه، با علم به عدم اراده، نه با احتمال عدم اراده. یعنی در عینی که من میدونم متکلم این معنا رو اراده نکرده، اما این مدلول برای کلام او وجود داره، به این میگیم مدلول تصوری. بعد ایشون مثال میزنه، مثل این که ساحی اگر تکلم به کلامی بکنه یا نائم اگر تکلم به کلامی بکنه، برای شما یه مدلول تصوری شکل میگیره، در حالی که یقین دارید که این آقای خواب هیچ مرادی نسبت به این کلام خودش نداره. وقتی هم بیدار میشه میگه فلانی اینو گفته، میگه اصلا یادم نیست. یعنی اون هیچ اراده ای به اونی که داره میگه نداره، اما برای شما مدلول تصوری شکل میگیره. خب اگر گفتیم موضوع اصالت و ظهور، گاهی مرحوم آوازی رو تعبیر میکنه اصالت العموم و اصالت و ظهور، اگر گفتیم موضوع اصالت و ظهور عبارت است از مدلول تصوری، یعنی اونی که با علم به وضع به ذهن ما خطور میکنه همون حجت است. اگر اینه، خب ما همیشه در موارد مشتبه میتوانیم به اصالت و ظهور مراجعه کنیم. گفتن اکرم کل عالم، زید که عالم است نمیدونیم فاسق هم هست یا نه، و فرض اینه که موضوع اصالت و ظهور هم که مدلول تصوری بود، این آقا هم که علم داره، پس قطعا اکرم کل عالم شامل این میشه. آزیا در این بحث خودش دیگه مرادی به نام مراد استعمالی رو ازش بحث نمیکنه، بین یا مدلول تصوری یا مدلول تصدیقیه. البته آقایون در مراد استعمالی، بعضی ها مثل مرحوم سعد، مراد استعمالی رو مدلول تصدیقی اولا میدونستن، یعنی اون روی مرتبه مدلول تصدیقی میدونستن. آقای خویی مراد استعمالی رو در بعضی از کلماتشون مدلول یا مراد تفهیمی تعریف کردن، گفتن مراد استعمالی همون مراد تفهیمیه یا مدلول تفهیمیه. مدلول تفهیمی یعنی اون چیزی که گوینده میخواهد به ذهن شنونده برسد. گوینده میخواد از این لفظی که میگه، از این استعمالی که کرده، این معنا به ذهن شنونده خطور کنه. حالا آوازیا در اینجا اصلا به اون مراد تفهیمی یا مدلول تصدیقی اولا نظر ندارن، ایشون یه مدلول تصوری شناسایی میکنن، یه مدلول تصدیقی که به قرائن یعنی همون مراد جدی. ایشون میگن که یا موضوع اصالت و ظهور مدلول تصوری است که اگر این باشه ایشون میفهمن تمسک به عام جایزه، و یا موضوع اصالت و ظهور عبارت است از مدلول تصدیقی که بهش میگیم مراد جدی. آزیا میفهمن که اگر موضوع اصالت و ظهور مدلول تصدیقی باشد، یعنی اون چیزی که به ذهن ما خطور میکنه و ما میتوانیم اذعان و اعتراف کنیم که گوینده کلام هم همین را اراده کرده. مدلول تصدیقی تعریفش اینه، مدلول تصدیقی اون چیزی که کلام بر او دلالت میکند و ما میتوانیم تصدیق و اذعان کنیم که گوینده این کلام هم مقصودش از گفتن کلام اینه. اگر موضوع اصالت و ظهور مدلول تصدیقی باشه، مرحوم آغازی ها میفهمن با توجه به اینکه ما دلیل خاص داریم، دلیل خاص هم اومده تخصیص زده، دلیل خاص داریم و دلیل خاص هم اومده تخصیص زده، ایشون میفهمن با توجه به این مسئله نمیتونیم بگیم که مدلول تصدیقی اینجا که همون موضوع اصالت و ظهوره شامل همین فرد مشکوک هم می شود. چرا نمیتونیم بگیم چون مراد جدی او از عالم، عالم غیر فاسق یا عالم عادل است؟ بعد از تخصیص، بعد از اینکه مخصص منفصل اومد، میفهمیم مراد جدی از اکرم کل عالم عبارت است از عالم غیر فاسق. پس اصالت و ظهور در مدلول تصدیقی حجته، یعنی اکرم کل عالم در عالم غیر فاسق معتبر و حجته. خب چون در عالم غیر فاسق معتبر و حجته، پس شما نمیتونید بگید که این زید مشکوک الفسخ به اقتضاء اکرم کل عالم وجوب اکرام داره، چون مراد جدی عبارت است از عالم غیر فاسق و این معلوم نیست عالم غیر فاسق باشه. پس آزیان می فهمن که تکلیف خودمون رو در اصالت و ظهور تعیین کنیم. اگر اصالت و ظهور عبارت است از موضوعش همون مدلول تصوری، تمسک جایزه. اگر مدلول تصدیقی، تمسک جایز نیست. بعد خود ایشون مبنای خودشون رو انتخاب میکنن، میگن به نظر ما موضوع اصالت و ظهور مدلول تصدیقیه. چرا مدلول تصدیقیه؟ میفهمن موضوع اصالت و ظهور عبارت است از اون چیزی که نوعاً و اقلائیاً کاشف از مراد متکلم است. اون چیزی که نوعاً و اقلائیاً کاشف از مراد متکلمه عبارت است از جهاتی از کلام که متکلم نوعاً و عموماً بهش توجه داره. اگر جهت و جهاتی از کلام باشه که متکلم نوعاً بهش توجه نداشته باشه، ما نمیتونیم کلام رو کاشف از اراده متکلم بدونیم در اون رابطه. خب اون چیزی که متکلم نوعاً بهش اراده داره که ما میتونیم تصدیق بکنیم، اون میتونه کاشف باشه و میتونه حجت باشه. خب آیا متکلم عموماً نسبت به مصادیق حکمش و قانونش توجه داره؟ ایشون میفهمن نه، در خیلی از موارد غافله. غافله یعنی نمیدونه مثلا این حکمی که من میکنم چند تا مصداق داره. الان قانون گذار که یه حکمی رو میکنه میگه هر کس تخلفات ساختمانی داشت اینقدر جریمش کنید، میدونه در خارج کیا تخلفات ساختمانی دارن؟ نه. هر کس از چراغ خطر عبور کرد جریمش کنید، میدونه کیا دارن از چراغ خطر عبور میکنن؟ نه. متکلم نوعا نسبت به مصادیق احکام خودش و قانون خودش بیخبر، غافله. خب هیچ وقت نمیتونه کلام اون کاشف نوعی باشه از مصادیقش. به خاطر این اصالت و ظهور موضوعش نمیتونه مدلولی باشه که عموما بهش توجه نداره. پس چون قرار اصالت و ظهور ناظر به حجیت باشه، باید ناظر به اون جهاتی باشه که متکلم نوعا به او توجه داره و متکلم نوعا توجه به مصادیق قانون و حکمش نداره. از این جهت دلالت تصدیقی شامل مصادیق نمیشه و ما اینجا دیگه نمیتونیم تمسک به آن بکنیم در شبهه مصداقی مخصص. این ماحصل فرمایش آغازی است در اینجا. آقا ضیا بحثش این بود که آیا مدلول تصوری موضوع اصالت و ظهور یا مدلول تصدیقی. آقا ضیا میخواست بگه اون چیزی که مدلول، اون چیزی که موضوع اصالت و ظهور مدلول تصدیقی است. مدلول تصدیقی یعنی اون چیزی که شما میتونید تصدیق بکنید که گوینده اینو اراده کرده. شما چی رو میتونید تصدیق کنید که گوینده اراده کرده؟ اونی که گوینده عموماً در گفتی خودش بهش توجه داشته. اونی که توجه نداشته رو شما نمیتونید تصدیق کنید که اراده کرده و گوینده عموماً به مصادیق گفته خودش توجه نداره. پس به خاطر این مدلول تصدیقی نداره، پس موضوع اصالت و ظهور هم شکل نمیگیره. چون گوینده نسبت به مصادیق احکام و قانون خودش توجه و التفات نداره، پس شما نمیتونید تصدیق کنید که گوینده این مصداق رو در نظر داشته و اون مصداق رو در نظر نداشته. مثلا مشکوک الفسخ رو در نظر داشته و فلان مصداق رو در نظر نداشته. چون نمیتونید، از این جهت میگن که دارای اعتبار نیست. مدلول تصدیقی میدونم. بله.
همیشه گفتش که متکلم به موضوع حکمش که توجه داره، یعنی میدونه موضوع
به مصداقش. ما به موضوع کاری نداریم.
میخوام از سوال کنیم از آقازیه که آیا اینجا واقعا مصداقه یا نه موضوعه؟
نه اینکه زید فاسقه یا فاسق نیست، اینکه مصداق دیگه موضوع نیست. الان بحث ما در چه شبهه مصداقی است دیگه؟ یعنی اینکه آیه زید فاسق است یا فاسق نیست، عالم غیر فاسق است یا عالم غیر فاسق نیست، این چیه؟ این در حقیقت همون مصداقی است. به مصداق خودش نظر نداره. چون به مصداق خودش نظر نداره، آقازی ها میفرمان که این چنین. خب من یه سوالی رو دیروزم مطرح کردم، گفتم در کلام آغازی‌ها دقت کنید، آیا بالاخره آغازی‌ها تعنون رو پذیرفت یا نپذیرفت؟ سوال ماست. ولو مبناءن یعنی چی؟ یعنی میگه چون مبناء ما اینه که موضوع اصالت و ظهور مدلول تصدیقی است، پس ما تعنون رو پذیرفتیم. یا نه آغازی ها در هر صورت گفت تعنون رو نپذیرفتم، این حرف آغازی ها یه مطلبی غیر از تعنون بود. خب حالا گفتن اگر موضوع اصالت و ظهور مدلول تصدیقی باشه، پس در حقیقت اصالت و ظهور شامل فقط عالم غیر فاسق میشه، چون مراد جدی عالم غیر فاسقه، پس نمیتوان به زید مشکوک الفسق به اکرم کل عالم تمسک کرد. پس به هر حال آغازی تعنون رو پذیرفت دیگه، آخرش هم که میگفت تخصیص و تغییر و اینا، یعنی از حرف قبلش برگشت، یعنی اون حرفی که آغازی ها میخواست بزنه بنابر این بود که موضوع اصالت و ظهور مدلول تصوری باشه، میگفت ما تعنون رو نمیپذیریم، یا نه اصلا این حرف آغازی ها با حرف قبلش متفاوته. این حرفا در حوزه تغییر، این در حوزه تخصیص. اگر موضوع اصالت و ظهور مراد جدی باشه، آغازی باز میگه تمسک به آن جایزه.
تخصیص باید آغازی اینجوری بگم، بگم مولا بود کرده تو مصادیق این مصداق رو خارج کرده، ولی باز بقیه شیر بقیه همون بگه مراد اصالت و ظهور همون باید بذاشته. باز شما نمیتونید تو بقیه مصادیق بگردن مولا بذارید، تو تخصیص باید بگیم مولا ورود پیدا کرده یک سید افرادی رو خارج کرده حکمه، ولی باز دوباره تنبان داده با اون نه دیگه، یعنی که باز دایره مرادش همون چیزیست که تو آن هست.
این دیروزم من این سوالو پرسیدم ها، یعنی گفتم که دیشب روش فکر کنید که این حرف آغازی ها برگشته از حرف قبلش یا برگشت نیست. ظاهرا آغازی دو تا حرف میخواد بزنه، این حرف دوم برگشته از حرف سابق نیست. اصلا بحث تعنوان یعنی بحث ظهور پیدا کردن. وقتی میگیم که عام ما عنوان پیدا میکنه با دلیل خاص، یعنی یک ظهور ثانی پیدا میکنه. این که ایشون میگه تعنوان نمیپذیرد، یعنی ظهور دومی نمیپذیره. ما بگیم این ظاهر از لفظه. این که ما بگیم گفته اکرم کل عالم، بعد در یه دلیل منفصل گفته لا تکرم الفساق من العلماء، خب اونی که میگه تعنوان میپذیرد میخواد بگه یک ظهور شکل میگیره، و اون ظهور چیه؟ و اون ظهور اینه که اکرم کل عالم غیر فاسق. آزیا که میگفت تعنوان نداره، یعنی میگه ظهور شکل نمیگیره. من معتقد نیستم یه ظهوری میاد شکل میگیره. مثل اینجا که اگر بگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، شما نمیگید ظهور در وجوب اکرام عالم غیر فاسق شکل گرفت، این چه ظهور شکل میگیره، اصلا ظهورش اینه. پس اونی که موضوع من است در ظاهر، اونی که استظهار میشه عبارت است عالم غیر فاسق. پس بحث قبلی آغازی ها در شکلگیری ظهور جدید بود، الان از مهم شکلگیری ظهور جدید بود، که اون ظهور جدید چی بود؟ اون ظهور جدید این بود که موضوع حکم مولا عالم غیر فاسق است، که این بحث صرفا یه بحث اثباتی و استظهاری است. یعنی ما در حوزه استظهار آیا با دلیل خاص منفصل میتونیم بگیم یک ظهور تازهی شکل گرفت ولو منفصلن؟ آزیا منکر این بود، پس ظهوری شکل نمیگیره. اما در مقام ثبوت ما میتونیم بگیم که وقتی دلیل خاص اومد به هر حال مولا عالم فاسق رو نمیخواد اکرام کنی. درسته که ظهور تازه‌ای شکل نگرفت، ولی میتونیم بگیم که از او فهمیدیم مراد واقعیش اینه. به عبارت دیگه در مقام قبل ایشون در حوزه اثبات داشت صحبت میکرد و حوزه استظهار. اونجا نظرش این بود که نه، در حوزه استظهار ما یه ظهور تازه‌ای برای موضوع نخواهیم داشت. در اینجا ناظر به عالم ثبوته، یعنی وقتی که ما اومد لا تکرم الفساق من العلماء، میفهمیم مراد جدیش اکرام عالم غیر فاسق نیست، هر چند که اون ظهوری که ما گفتیم شکل نمیگیره، ولی مراد جدی واقعی او که اینه. پس اصلا دو مقام آغازی ها با همدیگه متفاوت بود، اون در شکل گیری ظهور و این که ورود خاص موجب یک ظهور جدید میشه بحث میکرد، ایشون میگه نه موجب ظهور جدید نمیشه. در اینجا به دنبال این بود که نه، مراد واقعی متکلم چیه ولو ظهور کلامش نباشه. من به خاطر اینه که میخوام تفکیک کنم، نکنید مثلا یا آقای گفته که با خانوادتون بیاد، خانواده هم فرض کنیم ظهور داره در همسر و تمام فرزندان، ولی میدونیم که مراد واقعی و جدی او از خانواده فقط همسره، پس ظهور کلامش چیه؟ یعنی خودتون و فرزندانتون و همه اهل و عیال بیاد، ولی مراد واقعیش چیه؟ مراد واقعیش فقط همسره. آزیان و من، ما بیش از مراد واقعی نمیتونیم به گردن متکلم بذاریم در اصالت و ظهور. در اصالت و ظهور همونی که میدونیم مراد واقعی است فقط میتونیم بگیم حجت، اونی که مراد واقعی نیست نمیتونیم بگیم حجت. بله، حالا اونم عرض الان فعلا توی این مثال خواستم تفکیک بین این دوتا رو بگم. یعنی ما میخواستیم بگیم یه کلام ظاهر داریم یه مراد واقعی داریم. در این مقامی که الان امروز بحث میکردیم آغازی ها میفرمودن که ما بیش از مدلول تصدیقی، یعنی اونی که میتونیم تصدیق کنیم که مراد گوینده است، اصالت و ظهور بیش از او حجت و معتبر نیست. درسته؟ ولو اینکه کلام اکرم کل عالمین همه علما رو شامل میشه، اما چون میدونیم مراد واقعیش فقط عالم غیر فاسقه، دیگه اکرم کل عالم در غیر عالم فاسق هرچند ظهور داره اما معتبر نیست، چون مدلول تصوری دیگه، مدلول تصدیقی نیست. اینجا ناظر به عالم اثباتن، ولی اونجا که بحث میکردن از تنوان دنبال استظهار و مقام اثبات بودن، یعنی میگفتن چه ظهوری در بین هست، ایشون میفهمودن این چنین ظهوری وجود نداره. عرضم روشن شد یا روشن نشد؟
اونجا عالم ثبوت بود، اینجا عالم اثبات؟
نه، اونجا عالم اثبات بود، اینجا عالم ثبوت. آره مرتبطن، من فعلا زور زدم که تفاوتشو بگم، حالا بعد ارتباطشم میگم. تفاوتش اول روشن بشه بعد در ارتباطش با هم بحث میکنیم. پس یک مقام استظهار داریم، یه مقام چی داریم؟ یه مقام مراد واقعی داریم. چرا؟ اگر ما استظهار رو اثبات میکردیم مسیرمون خیلی راحت بود، ظهور رو اثبات کردیم به اصالت و ظهور تمسک کردیم. اگر ظهور رو اثبات میکردیم، نکنید اگر ما اثبات میکردیم که تعنون میگیرن، میگودم اب ظهورش اینه دیگه، وقتی ظهورش اینه اصالت و ظهورم در همین حجت.
در تقیید قبول کردیم،
ولی در تخصیص قبول نکردیم.
در تخصیص که قبول نکردیم، بعد حکم تخصیص چی میشه؟
حکم تخصیص به لحاظ اصالت و ظهور اونجایی نمیشه، چون ظهور در تعنون نداشت. اما چون موضوع اصالت و ظهور مدلول تصدیقی است، ما میگیم ظهور اکرم کل عالم در اکرام عالم مشکوک الفس بی اعتباره. آزیا میفهمن درسته که این ظهور یه وقت نکنید دو تا ادعاست. ادعای اول اینه که اکرم کل عالم اصلا ظهور داره اکرم کل عالم غیر فاسق، پس چون اکرم عالم غیر فاسقه نسبت به مشکوک الفس ظهور نداره. آزیه اینو نپذیرفت. با چی مواجه بود؟ با این مواجه بود که اکرم کل عالم هم عالم فاسق، هم عالم عادل و هم عالم مشکوک الفسق رو میگیره. ظهور تصوریش اینه دیگه. حالا میخواد بگه که درسته که به ظهور تصوری میگیره، اما این ظهور اعتبار نداره. پس در دو مرحله بحث کرد، یعنی آغازی از حرف قبل خودش بر نگشت. ایشون در اون مقام گفت من میگم ظهور نمیسازه، ولی چون مراد جدی عالم غیر فاسق است، اصالت و ظهور هم موضوعش مراد جدیه، در غیر عالم غیر فاسق حجت نیست اکرم کل عالم.
عبارتی اونجا که تقییده مصداق مشکوک الاقلال رو شامل نمیشه، چون اصلا ظهور در عالم عادل پیدا کرده و این مصداق همون فرطور در مصداق عام. اگه تخصیص باشه درسته که ظهور جدی درست نکرده، ولی ظهور عالم در همه علمان خراب کرد.
خراب کرد.
تخصیص من... مزابات از بابی که ظهور نداره نمیشه.
ظهور نداره و اصالت و ظهور جاری نمیشه.
باید این با کلام مشهور که گفتن در این منفصل حجیت از اون بوده ظهور را چجور نمیشه؟ منظورشون ظهور
خب آره ظهور تصوری منظورش اصلا منظورشون ظهور نه مراد استعمالی هم نیست ظهور تصوری یغفر الله لنا و لکم. بله آره حالا اونم توضیح میدم، من توضیح میدم علی مبانی چی میشه این قصه. خب این بود کلام آغازی. بعد ادامه یه حرف آغازی میگه آیا میشه به قاعده مختزی و مانع تمسک کرد؟ ایشون میگه نه قاعده مختزی مانع نمیشه تمسک کرد. قاعده مختزی و مانع رو شنیدی دیگه، یکی از قواعدی است که بعضی از آقایان میگن قاعده عقلیه و میخوان از باب قاعده مختزی و مانع دیگه، چون قاعده مختزی مانع خیلی قاعده تام و تمامی در مسئله نیست بحث نمی کنم. من اگه خواستید از کلام آوازی رو میخوام. آره مختزیمانه غیر از مدام اسفانی است. خب این مجموعاً کلام مرحوم آوازی. من یه تیکم از فرمایش منتقل اصول بگم، حالا آی زرعی هم متنشو گذاشته بودن تو گروه. آی روحانی تفصیل بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه قائلن. ایشون میفرمان البته در تعریف قضیه حقیقی و خارجی تفاوت وجود داره، ولی میفرمان قضیه حقیقی موضوعش مفروض و مقدره، قضیه خارجی افراد محققه. بعد ایشون در ارتباط با قضایای حقیقیه میگن قضایای حقیقیه چون موضوعش مفروضه، هیچ وقت متکلم و گوینده ناظر به تطبیق و انطباق این حکم و موضوع با خارج نیست، چون اصلا اون فرض موضوع کرده. چون فرض موضوع کرده هیچ وقت قضایای حقیقیه کاشف از تحقق یا عدم تحقق موضوع یا انطباق عدم انطباق موضوع با خارج نیستن. به خاطر این هیچ وقت شما به قضیه حقیقی نمیتونید مراجعه کنید و بگید که این قضیه حقیقیه ما دلالت میکنه که این فرد موضوعش هست یا نیست، چون در قضای حقیقی فقط فرض وجود موضوع کردن. اگر مستطیع بود حج بر او واجبه، هست یا نیست ما فرض کردیم مستطیع هست و گفتیم بر او واجبه، ولی خب این که هست یا نیست رو ما اصلا ناظر به اون نیستیم. ایشون معتقدن که با توجه به این که احکام شریعت به صورت قضایای حقیقی نه قضای خارجیه، پس هیچ کدوم از احکام شریعت در پی اثبات و انطباق موضوعش با خارج و عدم انطباق نیست. اگر شما شک کنید در اینکه این مصداق شامل این مورد هست یا شامل این مورد هست، هیچ وقت به قضیه حقیقی نمیتونید مراجعه کنید بگید بله به مقتضای قضیه حقیقی این گونه است. به خاطر اینشون میفهمن تمسک با آن در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست، چون به صورت قضیه حقیقی است، چون مقدر الوجوده و اصلا ناظر به وجود یا عدم وجود موضوع در خارج نخواهد بود. اینم اجمالی از فرمایش ایشونه. نتیجهش عدم جواز تمسکه. ولی نکنید حالا این حرفایی که زدیم باز برگردیم به حرف های صدر. الان از حرف های روحانی شروع کنیم. آقای روحانی می فهمن که قضیه حقیقی اصلا ناظر به این نیست که فردش در خارج وجود داره یا فردش در خارج وجود نداره. گویا ایشون تصور کردن ما میخوام به اکرم کل عالم تمسک کنیم و بگیم اکرم کل عالم میگه که آره این زید عالم همون فرد واقعی منه. مگر ما خواستیم به اکرم کل عالم تمسک کنیم و بگیم این زید مشکوک الفسق همون عالم واقعی است که من گفتم وجوب اکرام کن؟ این میشه چی؟ میشه اون نحوه دوم که آقای صدر بیان کرد. من میخوام واکاوی کنم حرف ایشونو. یعنی ما اگر میخواستیم بگیم اکرم کل عالم، میخواد بگه زید همون عالمی است که من گفتم اکرام کن، بعد شما میگفتید قضیه حقیقیه که ناظر به این نیست که موضوعش هست نیست، این موضوع هست این موضوع نیست. اون قضیه حقیقی میخواد بگه افراد مقدرت الوجود این گونه. پس ما به اکرم کل عالم نمیخواستیم بگیم که این موضوع است، ما میخواستیم بگیم که وقتی یه فردی مشکوک شد که این جزء خاص است یا جزء عام، کدام یک از این دو دلیل به بنای عقلا او رو میتونه بگیره. یعنی عقلا فی ما بین خودشون اگه دلیل عام میگفتن دلیل خاص منفصلی گفتن، اونی که فردیتش برای عام محرزه فردیتش برای خاص مشکوکه، به بنای عقلا دلیل عام میتونه اونو شامل بشه، دلیل عام مرجعی برای تمسک هست یا دلیل عام مرجعی برای تمسک نیست. بگیم چون گفتن اکرم کل عالم، اینم که عالمه پس وجوب اکرامش ثابت است. خب این که آیه روحانی میفهمن قضیه حقیقیه، نمیتونه بگه این فرد من هست یا فرد من نیست، در این که این فرد عالم است که ما شک نداشتیم دیگه. ما به اکرم کل عالم که نمیخواستیم تمسک کنیم بگیم این فرد عالمه. ما در چی شک داریم؟ این فرد اون عالم مراد جدی هست یا نیست؟ عالم مراد جدی یا عالمی که بعد از ورود خاص در حقیقت معنونه به اون شده، یعنی عنوان سلبی یا ایجابی گرفته. و الا در این که فرد عالم است که این که ما احراز کردیم از خارج که فرد عالم است. ما به اکرم کل عالم نمیخواستیم تمسک کنیم که این فرد عالم است. فرد عالم مراد جدی است، مراد جدی عالم غیر فاسق بود. یا فرد عالمی که بعد از تخصیص معنون شده به غیر فاسق، یکی از این دوتاست. خب آقای روحانی میفرمان که دلیل نمیتونه بگه که اینم فرد من هست، فقط او به صورت کلی میتونه بگه اگر این چنین فردی بود این حکم براش وجود داره، اما اینکه این فرده یا فرد نیست رو شما نمیتونید تمسک کنید. پس ایشون گویا مثلا نحوه دوم در اون چهار راهی که آقای صدر تصویر کردن، اون نحوه دوم مد نظرشونه که به این شکل مسئله رو طرح میکنن. چجوری؟ درست. درست.
اما حالا اون یه حکمی الان مراقب هم از حقیقیه در قسمتی از افراد عالم برعکس وجوب الان جعل کرده به نحن وضع حقیقیه که قسمتی از علما که فستاوشون باشن به نحن وضع حقیقیه وجوب اکرام ندارن، بقیهشون دارن.
نرست
یکی این مصداق برای اکرام علما هست باشن ندارن، اما در این که این مصداق شد برای اون قسمتی که مولا وجوب اکرام براش جعل کرده یا مصداق شد برای اون قسمتی که مولا براش وجوب اکرام جعل نکرده، در این الان تردید داره ما. در حکم شما ما تردید داریم این عالمه رو، نه که در این تنبان مثلا به این موضوع اکرم علمات شک داشته باشیم، نه، ولی بالاخره این دو تا قضیه حقیقی جلد شد، قسمتی از علما به نحو قضیه حقیقی که فستاقشون باشن عدم وجوب اکرام جلد شد، عالمهاشون وجوب اکرام، عالمه به طبع میشه عالمه که غیر فاسقن. ولی نمیخوام تنبان بدیم ها، اصلا کار به تنبان نداریم چون به نحو قضیه منفصل جدا. حالا ما داری که این عالم مشکوک الاداره فسق در اون قسمت است که وجوب اکرام الان برش جر شده، در اون قسمت است که عدم وجوب اکرام برش جر شده، ما تردید داریم. خب نمیتونی تمسک کنیم دیگه برش جر شده.
خب ما تمسک و اکرام العلماء میکنیم برای چی تمسک میکنیم؟
برای وجوب اکرام
که اثبات کنیم این اون فرد عالم غیر فاسق است.
نه خب وجوب اکرام برش جر شده اصلا کار نداریم.
خب
فرد فاسق است، فرد
بسیار خوب. تمسک برای وجوب اکرام دیگه. پس شما نمیتونید بگید که قضیه حقیقی فرد خودش رو ثابت نمیکنه. ما که نخواستیم بگیم این فرد قضیه حقیقی است.
نه، ما نمیتونیم برای تمسک وجوب اکرام تمسک
کنیم. چرا نمیتونیم تمسک کنیم؟
وجوب اکرام هم هست، دو تا قضیه حقیقی اینجا هست، ما
نمیدونیم مصداق برای کدوم قضیه حقیقی. ولی برای علما رو که میدونیم مصداقه.
خب علما وقتی یه قضیه حقیقی دیگه دارد من فصاق من علما شاره جعل کرد، همه علما وجوب اکرامشون برداشته شد. علما اما وجوب اکرام از همه علما.
خب این باید برگشتش به این باشه یا تعنوان داد به او که پس ما در مصداقیتش شک کردیم. نکنید من همین الان توضیح دادم، اگر لا تکرم الفساق من العلماء عنوان بده به اکرم العلماء، بعد شک میکنیم که این در اکرم العلماء داخل یا داخل نیست، بعد معنا داره که شما بگید به قضیه حقیقی تمسک کردی که بگی این فرد قضیه حقیقی است. اگر عنوان بده، درسته؟ اگر عنوان بده این فرمایش های روحانی معنا داره. آره، اگر عنوان بده، اگر عنوان نده. خب اگه عنوان، خب ایشون میگه شما به قضیه حقیقی نمیتونی تمسک کنی بگی این فردشه. خب بله این فردشه در فرضی است که عنوان.
آره
خب حالا همونو داریم عرض میکنیم. پس اگه عنوان بده حرف ایشون درسته. اگر حرف آغازی ها رو بزنه که نه عنوان نمیده، ولی مراد جدی اکرم کل عالم، عالم غیر فاسقه و اصالت و ظهور محدود به چیه؟ محدود به اونه. اگرم اینو بگه باز حرف آغازی هم میشه دیگه، حرف قضیه حقیقی حرف دومی نمیشه. اصلا تعارض بگیریم همین میشه دیگه، میشه مراد جدی.
نه نه بگیم الان بگیم در این که این وجود اکرام نداره تعارض در مورد دلیل. اگه ما دو تا دلیل منبر داشتیم مثلا،
نه تعارض داشتن یعنی مراد جدی اکرم کل عالم دیگه کل عالم نیست. نکنید آزیا گفت که اگر مراد جدی اکرم کل عالم یعنی کل عالم، همه عنوان عالم، حالا من زیدو از تحت علما اومدم بردم بیرون، این مثال دیروز ما مثال قشنگی بود، اکرم کل من فی المدرس، یه آقا رو دستشو گرفتم از مدرس بردم بیرون، من تغییری در عنوان ایجاد نکردم، اکرم کل من فی المدرس، حالا یکی رو بردم من بیرون، ولی کل من فی المدرس سر جای خودشه، یعنی هیچ عنوان تازه‌ای من بهش ندادم. آزیا میگه که ما بگیم نه مراد جدی از کل عالم یعنی عالم غیر فاسق، مراد جدی البته ظهور کلام که یعنی عالم، ولی مراد واقعی عالم غیر فاسق است. اگه آیه روحانی میخواد بگه مراد واقعی اینه، خب اگه مراد واقعی اینه و ما هم نمیدونیم که این عالم فاسقه یا غیر فاسق، نمیتونیم بگیم ظهور اکرم کل عالم معتبر از حتی در غیر اون جایی که مراد واقعی است، به خاطر ما به قضیه حقیقی برای اینه میتونیم تمسک کنیم که بگیم این گونه است. به عبارت دیگه ما نمیدونیم، یعنی میدونیم که این آقا عالمه، ولی نمیدونیم که این فرد مراد واقعی و مراد جدی است. و اگه قرار باشه به قضیه حقیقی تمسک کنیم بگیم این فرد مراد واقعی است، عرض کردیم این همون مسیر دومی است که آیه صد میگه، یعنی ما بخوام به اکرم کل عالم تمسک کنیم و اثبات فرد واقعی بکنیم، بگیم اکرم کل عالم میگه این فرد واقعی است، بعد اشکال ایشون معنا داره. خب قضیه حقیقی همچین هنری نداره، در حالی که ما الان خواهیم گفت که اصلا کسی که میگه من به اکرم کل عالم تمسک میکنم نمیخواد بگه یعنی این فرد عالم فرد واقعی عالم غیر فاسره. خواستم بگم این حرف ایشون چیزی جز همون راه دومی که آیه صدر گفتن نیست. حالا به نظر ما اینطوری. تمام شد وقت. اللهم صل علی محمد و علی محمد.